اونها به سمت جبهه های دفاع از حرم. این خانه مادرهایی داره که با دست خودشون پشت سر پاره های تنشون آب ریختن، مادرهایی که از بچه هاشون دل کندن تا آتش فتنه های شام و عراق خاموش بشه. در تاریخ حرم مطهر سید الشهدا سلام الله علیها بارها و بارها به دست دشمنان اهل بیت پیامبر تخریب شده. در ماهای آغازین فتنه شام تا چند صد متری حرم هم به پیش اومدن، اما این بار ماجرا به گونه دیگر رقم خورد. ایستادگی و مقاومت عباس‌های زمان اجازه نداد تا خاطره تلخ دیگری برای ما رقم بخوره. به برکت شهامت و شهادت خواهی مدافعان حرم، بارگاه عقیله بنی هاشم از شر مهاجمان تکفیری در امان ماند. درود بر همه شیر مردان مدافع حرم در سر تا سر سرزمین شام و عراق. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که امروز و این ساعتها همچنان در کنار ما هستید. ویژه برنامه سپیدار به تکریم از خانواده های بزرگوار شهدای دفاع از حرم تقدیم حضور همه شما عزیزان شنونده شد. همه شما دوستانی که واژه دلنشین و در این حال پر عظمت مدافع حرم رو در دل دارید و به یاد دارید و یاد میکنید از مردانی که رسم دفاع رو به ما آموختن. قراره که همراه بشیم در سال روز قیام مردم تبریز با بیانات مقام معظم رهبری و صحبتهایی که برای ما و شما دوستان شنونده دارن در چنین روزی. با شما قراره که بعد از خداحافظی همراه بشیم با بیانات، اما یادمون نره که در روزگاری زندگی میکنیم که مردانی وجود دارن و همچنان هستن که به ما یادآوری میکنن برکت بی بهانه به زندگی ما جاری نمیشه. مردانی که به ما یادآوری میکنن باید آزاده باشیم، باید مؤمن به راستی و دلاوری باشیم، باید مؤمن به ایثار و فداکاری باشیم تا اون برکت به معنای واقعی رو در زندگی خودمون هم احساس کنیم، تا بتونیم و فرصتی داشته باشیم جریان ایمان رو به زندگی خودمون وارد کنیم و انشالله که نگهش داریم. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید در سال روز قیام مردم تبریز، در سال روز قیامی که به ما یادآوری میکنه دلاوری ها.
ایوالله انفاسکم انشاءالله، ایوالله انفاسکم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ای کاش امکان می داشت نفس گرم شما عزیزان تبریزی و آذربایجانی رو مثل سالهای گذشته در این حسینیه احساس می کردیم. امسال هم نتوانستیم شما رو از نزدیک زیارت کنیم. امیدواریم خدای متعال به شما توفیق بده، کمک کنه و تفضلاتی رو که بر مردم آذربایجان و مردم تبریز در طول زمان خدای متعال مبذول داشته است به بهترین وجه ادامه بده. این جلسه به مناسبت 29 بهمن سال 56 است که این دیدار همه ساله ما و شماست، که این روز در واقع روز درخشش تبریز در تاریخ انقلاب است. روز 29 بهمن یک روز پر افتخار و مایه درخشش تبریز در طول تاریخ انقلاب ما. قبل از این که وارد صحبت به مناسبت این بزرگ داشت و یاد بوده 29 بهمن بشوم، چون امروز روز نیمه رجب و روز عمل و عبادت و تضرع است، مناسب می‌دانم که عرض کنم جوانهای ما، عزیزان ما به تقویت بنیه معنوی نیاز دارن. همه ما نیاز داریم. جوانها بیشتر و بهتر جذب میکنند عوامل معنویت را. ممکنه اعمال امروز رو یک کسی مثل بنده هم انجام بده، اما یک جوان وقتی انجام میده فیضی که او میبرد و استفاده ای که او میکند از فیضی که امثال این حقیر میبریم بسیار بیشتر است. خاصیت جوانی است. جوانها رو توصیه میکنم که فرصت ماه رجب رو مغتنم بشمارن، فرصت امروز را که نیمه ماه رجب است مغتنم بشمارن. البته اعمال امروز رو متوقف دانستند یا همراه کردن با سه روز روزه، لکن بدون روزه هم به قصد رجا می شود عمل ام داود رو به جا آورد. این ارتباط با خدا به زندگی شما برکت می بخشه، به کشور هم برکت می بخشه، به آینده انقلاب هم برکت می بخشه. خب، اما درباره 29 بهمن اولا 29 بهمن برای تبریز و برای همه ما روز شکرگزاری است. بحث من مربوط به همین مقوله است که حالا انشالله ادامه خواهم داد. روز شکرگزاری است. چرا شکرگزاری؟ زیرا این روز، حادثه‌ای که در این روز در تبریز به وجود آمد، موجب ثمردهی انقلاب شد. این حادثه موجب شد که انقلاب و فعالیت‌ها و تلاش‌های میدانی و سیاسی قبل از انقلاب به ثمر بنشیند. خاصیت حادثه 29 بهمن تبریز بود. چرا؟ زیرا این حرکت، حرکت ابتکاری بود، حرکت مهمی بود که استمرار قیام 19 دی قم را به همه یاد داد و نشان داد. اگر تبریز در روز 29 بهمن اون حرکت عظیم را انجام نمیداد، سنت چهلم گیری و استمرار مبارزه برای ملت ایران راه نمی افتاد و باب نمی شد. وقتی که چهلم مردم قم، شهدای قم در تبریز با ابتکار تبریزی ها به وجود آمد، این شد سرمشق. در شهرهای گوناگون دیگر، در یزد، در کرمان، در شهرهای از استان فارس و در مناطق گوناگون دیگر، این حرکت به راه افتاد و این جریان مردم رو کشاند به میدان مبارزه و انقلاب، آحاد مردم رو، و همین شد که به پیروزی انقلاب منتهی شد. این انقلاب پیروزیش به خاطر حضور مردم در عرصه و در میدان و در خیابان بود. این انقلاب نه با تفنگ، نه با سیاسی کاری، نه با حزب بازی پیروز نشد، با حضور مردم پیروز شد. حضور مردم ناشی از همین حرکت ها بود. این حرکت ها هم سرآغازش در تبریز انشاء شد و ابتکار شد. بنابراین ما همه، از جمله خود شما تبریزی های عزیز، بایستی خدا رو شکر کنید که این حرکت شما برکت پیدا کرد و به ثمردهی انقلاب منتهی شد. خب، روز 29 بهمن یک حادثه است. آذربایجان حوادث گوناگونی رو گذرانده است و در طول تاریخ از چند قرن پیش به این طرف، حالا اون مقداری که میتوان به جرأت گفت، از 3-4 قرن پیش به این طرف، آذربایجان پیشران وحدت ملی و ایستادگی ملی بوده. یعنی یک نقطه اساسی برای ایجاد اتحاد ملت ایران و یک مرکز مهم برای تعلیم ایستادگی مردم ایران در مقابل حوادث گوناگون، آذربایجان و تبریز بوده. این افتخاراتی رو برای این شهر و این استان به وجود میاره و برای خود این استان و این شهر هم البته افتخار بزرگی است. یکی از امتیازات بزرگ آذربایجان که این رو هم خوبه عرض بکنیم، این است که همیشه پرچم ارادت به اهل بیت در دست مردم آذربایجان بوده. یعنی هیچ وقت در این چند قرنی که اشاره کردم این پرچم از اهتزاز نیفتاده است در دست مردم آذربایجان. در بسیاری از شهرهای دیگر هم همینجوره، لکن آذربایجان یک خصوصیتی دارد در این مسئله. که این هم جز به افتخارات بزرگ آذربایجان. خب پس حرکت 29 بهمن شد استمرار مبارزه. من روی این استمرار میخوام چند جمله ای صحبت کنم، امروز عرض کنم. استمرار یک حرکت کلید پیروزی اون حرکت. اگر چنانچه حرکتی آغاز بشود و نتوانه استمرار پیدا کنه، نتوانه گام های بعدی رو مرتب بعد از گام اول برداره، این حرکت عقیم خواهد موند، باطل خواهد شد، بی اثر خواهد شد. ما نهضت ها و انقلاب های رو در دنیا سراغ داریم که اینها خوب شروع شدن، گام هایی هم برداشتن، گام های مهمی برداشتن، منتها به پیروزی دست پیدا نکردن. چرا؟ چون اصحاب نهضت، حالا اصحاب نهضت یا سردمداران نهضت یا پیروان و آحاد مردمی که دنبال رو به اونها بودند، از راه رفتن، از ادامه مسیر منصرف شدند، یا خسته شدند یا ناامید شدند یا سرگرم به بازیچه های مادی شدند یا دچار یأس شدند یا دچار ترس شدند و یا دچار اختلافات داخلی شدند، بالاخره نتوانستند گام های بعدی رو بردارن، لذا نهضتشون به پیروزی نرسیده. لذا اینجور ما میگیم که ادامه حرکت و استمرار حرکت رمز پیروزی هر حرکتی است. که ماجرای 29 بهمن پایه‌گذار استمرار نهضت میدانی مردمه. مردم تبریز کاری کردن که حرکت میدانی مردم آغاز شد. خب سالها قبل از او مبارزه بود، انواع و اقسام مبارزات در گوشه و کنار کشور وجود داشت، اما حضور میدانی مردم این از قم شروع شد. اگر چنانچه حادثه تبریز نبود، مسئله قم فراموش میشد. تبریزی ها استمرار رو یاد دادن به همه و حرکت 29 بهمن آغاز استمرار و ادامه دادن حرکت عظیمی بود که شروع شده بود. این ابتکار به مردم جرأت داد، به مردم جرأت داد که بتوانند بیان توی میدان. این موجب شد که فریاد رسای امام راحل رضوان الله تعالی علیه بلندتر از همیشه به گوش همه مردم ایران برسه. در همین قضیه تبریز امام دو پیام حداقل دادن، خطاب به مردم و خطاب به ملت ایران و خطاب به مردم تبریز و آذربایجان، و مسیر انقلاب روشن شد. معلوم شد که اگر بخواد این انقلاب ادامه پیدا کنه چه کار باید کرد. این رو 29 بهمن به همه یاد داد، نشان داد که باید اینجور حرکت کرد، باید آمد وسط میدان و از زرق و برق دستگاه طاغوت که در واقع پوک بود و تو خالی بود باید نترس. خب این مسئله استمرار که گفتیم مسئله مهمی است. در منطق امام بزرگوار هم یکی از امهات سیاست‌های انقلابی امام بود. بعد از پیروزی انقلاب و بعد از شکلگیری نظام اسلامی، همه همت امام عظیم الشان این بود که این حرکت استمرار پیدا کنه. بیانات امام، بیانات روشنگر امام، پی در پی به همه روحیه میداد، راه رو نشان میداد، هدفها رو به یاد مردم می آورد که فراموش نکنن هدف این مبارزه، هدف این حرکت چیست، و همه رو به حرکت در می آورد. یعنی امام در همون اولین گامهای بعد از پیروزی انقلاب از این نکته مهم غفلت نکردن. حتی بعد از آنی که دچار بیماری شدند و بیمارستان افتادند و محدودیت های فراوان جسمی پیدا کردند، این مسئله قدم‌های پی در پی و استمرار حرکت انقلابی رو امام از یاد نبردند و به طور پیگیر دنبال کردند. این موجب شد که ترفندهای دشمنان خونسا بشه و انقلاب زنده نگه داشته بشه. من یک نمونه باز از تبریز مثال بزنم. در اواسط سال 58 تبریز با حمله ضد انقلاب مواجه شد. ضد انقلاب با یه تدابیری، با یک مقدماتی که حالا در بعضی جاها ثبتم شده، نوشته شده و خیلی ها هم میدونن، قدیمی ها یادشون هم هست، تبریز مواجه شد با یک حرکت ضد انقلابی. در خود تبریز تعداد معدودی عناصر نواب بودند، لکن عمده از بیرون ریختن داخل تبریز، تبریز رو شلوغ کردن و از مرکز هم به نحوی به اونها کمک میشد از طرف بعضی ها، به اون اخلالگران کمک هایی انجام میگرفت. بعضی ها نگران بودن. ما در شورای انقلاب اون وقت این قضیه رو مطرح میکردیم، بحث میکردیم، بعضی ها به شدت نگران بودن. امام فرمود که خود مردم غیور تبریز این را علاج میکنن، هیچ کس لازم نیست دخالت کنه. این منطق امام این بود. در سخنرانی هم امام این رو بیان کرده، گفتن تبریز احتیاج به دخالت دیگران نداره، خود تبریز قائله رو خواهد خوابوند و خوابوند خود تبریز. شهید مدنی که اون روز بعد از شهید قاضی رضوان الله علیه ما امام جمعه تبریز بودن، اون روز وسط میدان بود، خود شهید مدنی وسط میدان بود، جوانها هم دورش و لحظه به لحظه این جوانها زیاد شدن، هزاران جوان همراه او و توانستن بر این توطئه غلبه بکنن. این حرکت امام، این نگاه امام، این نوع رفتار امام موجب شد که یک چنین موفقیت بزرگی به وجود بیاد، که این یک گام بود. امام، طبیعت کار امام این بود. یک نمونه بسیار مهم از تدابیر امام در باب استمرار حرکت و تداوم حرکت انقلاب، اون تدابیری بود که در دوران دفاع مقدس از امام مشاهده میشد و صادر میشد. از روز اول، از اون روز اولی که حمله صدام آغاز شد به بعض از فرودگاه ها و مناطق، از همون روز تا روز آخر 8 سال و آخر جنگ و قبول قطعنامه، امام پی در پی نفس تازه میداد به رزمندگان، به مردم، به پشتیبانی کنندگان، به مسئولان کشور و روحیه میداد. و در واقع امام از جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده بود، یک وسیله‌ای برای اقتدار ملت به وجود آورد. یعنی ملتی که خب اون روز ما در داخل کشور دستمون خالی بود انصافا، از سلاح، از امکانات، از یه سازماندهی منظم مرتب در مواجهه با دشمن دستمون خالی بود، یعنی امکاناتمون خیلی ضعیف بود. اوائل انقلاب بود، مشکلات خیلی زیاد بود. از یک چنین وضعی، از یه ملت انقلابی فاقد امکانات، امام از جنگ برای اوی وسیلهی ساخت برای اقتدار و اعتبار ملی و بین‌المللی. جنگ رو دشمنان طراحی کرده بودند که انقلاب رو نابود کنند، امام جنگ رو وسیلهی قرار داد برای اینکه انقلاب رو تقویت کنه و او رو استمرار ببخشه و این تهدید رو به یک فرصت تبدیل بکنه. این مسئله استمرار در سیاست‌های امام اینه. خب باز اگر بخواهم من از تبریز مثال بزنم، ببینید، یک دانشجوی دانشگاه تبریز که بنده شهید باکری رو قبل از انقلاب دیده بودم، یک دوست مشهدی که در دانشگاه تبریز تحصیل میکرد این جوان رو آورد مشهد. من ایشون رو دیدم، عروم آقا مهدی پاکری رو. یه دانشجوی معمولی بود. امام از یک دانشجوی دانشگاه، یک شخصیت بزرگ، یک فرمانده بزرگ، یک الگو به وجود آورد و خلق کرد. این کار امام بود. امثال مهدی باکری و شهید قاسم سلیمانی رو امام تولید کرد، امام اینها رو به وجود آورد. حرکت تداوم انقلاب اینجوریست، جوانها رو پی در پی به شخصیتهای انقلاب، به مردان انقلاب، به پیشروان انقلاب تبدیل میکنه و پیش میبره. خب بنابراین مسئله استمرار و تداوم حرکت انقلابی که گفتیم ماجرای 29 بهمن پیشران این استمرار انقلابی بود، این یکی از مهمترین مقوله های جذاب زندگی امروز و فردای کشور ماست. این رو باید همواره در نظر داشته باشیم، این رو دنبال کنیم، رو این فکر کنیم، رو این کار کنیم. و این درس رو البته همه از امام آموختن، این رو همه ما از امام یاد گرفتیم. خب حالا استمرار حرکت انقلابی یعنی چه؟ اگر بخوایم به صورت مصداقی ذکر کنیم، نمونه هایی عرض کردیم، اما به شکل کلی مصادیق این استمرار حرکت چیست؟ این معناش اینه، استمرار حرکت انقلابی یعنی این که ما هدفهای انقلابی رو، هدفهای انقلاب را در نظر داشته باشیم، در مد نظر قرار بدیم و همه نیازهای امروز و فردا، نیازهای اکنون و آینده رو که ما رو به اون هدفها میرسانه، اینا رو در نظر بگیریم و این نیازها رو به هر شکلی که میتوانیم تأمین کنیم. این معناش استمرار انقلاب، هدفهای انقلابی در نظر گرفته بشه و برای رسیدن به این هدفها طبعا وسائلی وجود داره، نیازهایی وجود داره. این نیازها بعضیش مربوط به کوتاه مدت، مربوط به اکنونه. بعضی از این هدفها مربوط به آینده است، مربوط به فرداست که از امروز باید برای فردا اون رو آماده کرد. این نیازها رو در حد توان خودمون تلاش کنیم به وجود بیاریم. این حرکت تداوم انقلاب و استمرار انقلاب رو به وجود میاره که حالا من نمونه هایش رو عرض خواهم کرد. هر حالا هدف های انقلاب که گفتیم یعنی چه؟ یعنی پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی در کشور، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی در کشور، اینا اهداف انقلاب. و در نهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی و تمدن بزرگ اسلام، اینها هدفهای انقلاب اینهاست. باید دید برای رسیدن به این هدفها، برای رسیدن به عدالت اجتماعی، برای رسیدن به پیشرفت واقعی کشور، نه پیشرفت‌های پوشالی و ادعایی، پیشرفت‌های همه جانبه مادی و معنوی، و برای رسیدن به جامعه اسلامی که احکام اسلام به معنای واقعی در او پیاده بشه و مردم بهره‌مند بشن از تحقق این احکام، برای رسیدن در نهایت به تمدن نوین اسلامی چه کارهایی لازمه، اون کارها رو در حد توانمون، هر کسی در حد توان خودش، بنده یه جور، اون مسئول یه جور، اون از کنم که دانشجو یه جور و امثال اینها که حالا عرض خواهیم کرد. بنابراین من حالا مصداقهایی رو عرض میکنم. تلاش دانشمندان و پژوهشگران، تلاشی که دانشمندی میکنه و پژوهشگری انجام میده، این یه حرکتی است برای تداوم انقلاب. تلاش علمای حوزه و دانشگاه، تدریس علمای حوزه و دانشگاه، فعالیت کارآفرین.